سیاست روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری و همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. چند هفته هست که بحثی رو دنبال می‌کنیم تحت عنوان تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی. پژوهشگر این برنامه خانم مریم استوار و نویسنده برنامه تحمینه بختیاری هستند و اما در برنامه امروز با لزوم پیگرد بین المللی رژیم صهیونیستی به عنوان تروریسم دولتی و راهکارهای آن میپردازیم. با ما همراه باشید. دست داشتن موساد و عوامل رژیم صهیونیستی در ترور دانشمندان هسته‌ای ایران و جهان بر کسی پوشیدن نیست. اسناد و مدارک حقوقی بیانگر دست داشتن موساد و عوامل رژیم صهیونیستی در ترور دانشمندان هسته‌ای ایران و سایر کشورهای اسلامی است. ایران بارها در محکومیت ترور دانشمندان ایرانی توسط رژیم اسرائیل از نهادهای بین المللی خواسته است که نهادهای زیربط در محکومیت چنین جنایاتی رفتار قاطعانه‌ای داشته و علیه این رژیم قطعنامه‌های سنگین صادر کنند. همچنین همه کشورهایی که دانشمندان آنها توسط عوامل اسرائیل ترور شده اند می توانند با مراجعه به نهادها و سازمانهای بین المللی و با استناد به اصول و مبانی حقوقی و رویه های قضایی خواستار مجازات عوامل دست داشتن در ترور دانشمندان هسته‌ای شوند. یکی از اصولی که با استناد به آن می توان اقدامات رژیم اسرائیل در ترور دانشمندان هسته‌ای ایران و سایر کشورها را مورد بازخواست قرار داد، اصل حق حیات است که از حقوق بنیادی انسان محسوب می شود و یکی از اصول حقوق بشر جهانی محسوب می شود. اهمیت این موضوع چنان است که نه تنها دولت‌ها از سلب حق حیات اشخاص منع شده اند، بلکه موظفند در درجه اول زمینه هر گونه نقض حقوق افراد را از بین ببرند و حتی با پیشبینی قبلی برای رفع خطرهای جانی از آنها اقدام کنند. این در حالی است که تروریسم دولتی و سازمان یافته رژیم صهیونیستی با ترور هدفمند دانشمندان هسته‌ای دیگر کشورها حق حیات آنها را سلب کرده است. یکی از قواعد حقوق بین الملل که می توان با استناد به آن اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی را تحت پیگرد قانونی قرار داد، نقض قواعد حقوق بشر توسط رژیم اسرائیل است. بر این اساس رژیم صهیونیستی در برخورد با ساکنان و اتباع سرزمین اشغالی فلسطین، چه به طور کلی و چه در جریان اعاده و حفظ نظم و امنیت در برابر ناآرامی‌ها و اغتشاشات، از منظر استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر دارای تکالیف و تعهداتی است که هیچ بهانه‌ای عدول و سرپیچی از آن استانداردها را توجیه نمی‌کند. بر این اساس این رژیم نه تنها در برابر ساکنان بومی، بلکه در قبال جامعه بین المللی نیز باید پاسخگو باشد. جرمی هامون، تحلیلگر سیاسی و نویسنده آمریکایی در ایالت میشیگان، ضمن اشاره به جنایات شنیع و هولناک رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین و خصوص زندانیان تاکید می‌کند، موارد نقض حقوق بشر توسط تل‌آویو به طور گسترده مستند است. حتی بازداشت فلسطینی‌ها در سرزمین‌های اشغالی و انتقال آنها به رژیم اسرائیل برای حبس و شکنجه نقض قواعد بین‌المللی است. یکی دیگر از اصول حقوق بین الملل نقض شده توسط رژیم اسرائیل، نقض حق تعیین سرنوشت است. هر دو میثاق حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حق تعیین سرنوشت را در رأس سایر حقوق انسانی برشمرده‌اند. رژیم صهیونیستی به طور مکرر حق فلسطینی‌ها را پایمال کرده است. یکی از این دست اقدام‌ها تهاجم رژیم اسرائیل به غزه پس از پیروزی حماس بر تشکیلات خودگردان بود و عبارت دیگر وضعیت اسفبار در نوار غزه و محاصره این منطقه از سوی صهیونیست‌ها از آنجای شروع شد که جنبش مقاومت اسلامی در یک انتخابات آزاد و با حضور ناظران بین‌المللی قدرت اجرایی تشکیلات خودگردان را به دست آورد. رژیم صهیونیستی با حملات خود به غزه و اقدام به محاصره این منطقه نشان داد اعتقادی به الزامات حقوقی ندارد. این رژیم جعلی حتی ابتدایی ترین حق سرنوشت فلسطینی ها را که در قطعنامه 181 تقسیم فلسطین مورخ 29 نوامبر 1947 ذکر شده رعایت نکرده است. یکی دیگر از راهکارهای پیگرد حقوقی اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی بررسی جنایات این رژیم در دیوان بین المللی کیفری است. با ورود دیوان بین المللی کیفری به این قضیه، امکان اثبات اتهاماتی نظیر جنایت جنگی رژیم اسرائیل از سوی دیوان ممکن است. لذا میتوان امیدوار بود که در آینده نچندان دور اتهامات و جرائم درباره جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت نسل کشی فلسطینیان از سوی این رژیم در دیوان بین المللی کیفری اثبات و احراز گردد. در این صورت صهیونیست‌ها دیگر نمی‌توانند از مسئولیت کیفری بین‌المللی و مسئولیت کیفری فردی فرماندهان سیاسی و نظامی خود شانه خالی کنند، چرا که در صورت صدور حکم محکومیت توسط این دادگاه افسران نظامی و سیاستمداران مسئول رژیم اسرائیل در قلمرو کشورهای ثالث تحت پایگرد قرار گرفته و دولت‌های جهان می‌توانند بر اساس اصل صلاحیت جهانی در خصوص تعقیب، دستگیری و حتی مجازات آنان اقدام نمایند. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با یک دیگر از برنامه‌های سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما دوستان شنونده قرار گرفته باشد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
سیاست روز، تحلیل ها و تفسیر های مهم جهان، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
در زمینه ترورهای هدفمند به ویژه ترور دانشمندان هسته‌ای، دولت‌های قربانی می‌توانند با قواعد حقوق بین‌الملل استناد کنند. بر این اساس میتوان با کنوانسیون 1937 جامعه ملل در راستای جلوگیری از تروریسم و مجازات عاملین آن اشاره کرد. ماده یک این کنوانسیون اقدامات تروریستی را به عنوان اقداماتی کیفری تعریف کرد که مستقیما ضد یک دولت یا به قصد ایجاد ارعاب و وحشت در میان افراد خاص یا گروهی از اشخاص یا مقامات عمومی صورت میپذیرد. در حقوق بین الملل همچنین دولت ها متعهد شده اند که از اقدامات تروریستی حمایت و پشتیبانی نکنند. این در حالی است که امریکا و برخی کشورهای اروپایی نه تنها حمایت مالی خود از رژیم صهیونیستی را متوقف نمی کنند، بلکه در محافل سیاسی و رسانه‌ای خود آن را نیز توجیه می کنند و حتی در این اقدامات به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با رژیم صهیونیستی همکاری می کنند. هرچند به نظر می رسد راهکارهای حقوقی نظری متعددی برای مقابله با تروریسم دولتی وجود دارد، اما تجربه ثابت کرده است که در سازوکارهای عملی مقابله با تروریسم دولتی ضعف‌هایی وجود دارد. از مهمترین ضعف‌های آن ابهام در تعریف تروریسم است، به طوری که آمریکا و متحدانش و سازمان‌های تابع این کشورها معیارهای چندگانه‌ای درباره تروریسم دارند و بر همین اساس هر دولتی که موافق با سیاست‌های کلان آنها با اقدامات تروریستی دست بزند، دفاع جمعی یا تعریف اقدام بر اساس وضعیت جنگی محسوب می‌شود. در مقابل همه مخالفان سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی بالقوه تروریست یا حامی تروریسم محسوب می‌شوند. نکته دوم این که حمایت و پشتیبانی برخی دولت‌های غربی از گروه‌های تروریستی با وجود تصویب کنوانسیون‌ها، قطعنامه‌ها و قوانین متعدد در راستای مبارزه با تروریسم موجب چشم‌پوشی و سکوت برخی نهادهای بین‌المللی در مقابله با اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی شده است. اتخاذ رویکرد دوگانه درباره مبارزه با تروریسم نه تنها به منزله نقض اصول و قواعد حقوق بین الملل و نقض حقوق بشر است، بلکه موجب انحراف تلاش‌ها در مبارزه جهانی علیه تروریسم می شود. تروریسم بین المللی از منظر بسیاری از صاحب نظران حقوقی و سیاسی مردود شناخته می شود. دکتر محمد رضا زیایی بیگدلی، حقوقدان برجسته ایرانی، با اشاره به ماهیت تروریسم بین المللی و مسئولیت حمایت از گروه های تروریستی می گوید این حمایت به معنای کمک مالی یا نظامی است و صرف نظر از داشتن و یا نداشتن ضمانت اجرایی جهت برخورد، این نوع حمایت متخلفانه بوده و مسئولیت قانونی دارد. این حقوقدان ایرانی همچنین در پاسخ به این سوال که سازمان ملل اهرمی قانونی جهت جلوگیری کشورها از حمایت از تروریسم دارد یا خیر میگوید، تنها اهرم‌های سازمان ملل متحد محدود به صدور قطعنامه یا اعمال برخی محدودیت هاست و در غیر این صورت اهرم دیگری وجود ندارد. دکتر احمد مؤمنی راد، یکی دیگر از اساتید حقوقدان ایرانی، درباره ترور شهید فخری زاده از منظر حقوق بشر و حقوق بین الملل معتقد است مجازات نشدن و اعطای مسئولیت غیر مشروع شورای امنیت و قدرت‌های بزرگ بر رژیم جعلی اسرائیل منجر به ادامه این اقدامات این رژیم برای توسعه تروریسم دولتی در سطح جهان شده است. در ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق حیات تاکید شده است. از این رو سلب حیات یا کشتار فراقانونی نقض موازین حقوق بین الملل بشر تلقی می شود و طبق این ماده نمی توان بدون حکم قانون یا خارج از چارچوب حقوقی حق حیات افراد را سلب کرد. حقوق بشر نقض حق حیات را محکوم می کند. از نظر دکتر مؤمنی راد، رژیم صهیونیستی فهرست بلند بالای از جرائم بین المللی را از کشتار و تجاوز و ترور در کارنامه خود دارد و در مناطق تحت اشغال خود هر روز مرتکب فجیع ترین اقدامات ضد انسانی می شود و همچنان از حمایت نظام سلطه و نهادهای بین المللی برخوردار است. به نظر دکتر مؤمنی راد، در ترور شهید فخری زاده متهم اصلی آمریکا است، چون سیاست این کشور حمایت همه جانبه از اقدامات رژیم صهیونیستی است. و این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.